الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم مقصد شما عزیزان، سروران محترم، گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو و همینطور تسلیت عرض میکنم ایام ارتحال سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه رو و نیز گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای 15 خرداد رو و نیز شهدای حرمی که باز اخیراً اتفاق افتاده بود. سماعت ابن مهران میگه که در محضر امام صادق علیه السلام بودیم. حضرت فرمودند که عقل را بشناسید و جنودش را و جهل را بشناسید و جنودش را تحت دو تا در راه بمانید. مستحضرید یک هدایت داریم، یک ضلالت داریم. هدایت اینه که انسان در راه باشه. زلالت وقتی اتفاق میفته که انسان بیرون راه باشه، که میگن زله، اون طرف گم شد، یعنی بیرون از راه قرار گرفت. گم راه که میگیم یعنی راه رو گم کرده، برخلاف فاسق که کج راهه، راه رو بد داره میره، و جاهل که بیراهه، مثلا مثل تو راهی نمیره، بیراهه داره میره. این حدیث، حدیث 14 کتاب العقل و الجهل هست، در جلد اول اصول کافی، حدیث صحیح. علمای بزرگ ما شرحهای مهمی هم بر این حدیث دادن، از جمله شرحی که از حضرت امام رحمت الله علیه داریم به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل، که فوق العاده کتاب مهمی هست. سماعه میگه که به امام عرض کردم که ما جز آن چه شما به ما آموخته اید دانشی نداریم، چیزی بیشتر از اون بلد نیستیم، بفرمایید ما استفاده بکنیم، یاد بگیریم. امام فرمودن که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیین. خدا هم عقل رو آفرید هم جهل رو آفرید. بنابراین این جهلی که اینجا گفته میشه، جهلی که ما تو زبان فارسی به کار میبریم نیست. جهل در زبان فارسی معنی بیسوادیه، که کسی بیسواد باشه، چیزی رو بلد نباشه میگیم جاهل، نمیدانه، علم بهش نداره. در اینجا جهل در برابر عقله، نه در برابر علم. عقل را آفرید از سمت راست عرش، از نور خودش. جهل را آفرید، جهل را هم آفرید. من البحر العجاج، از یک دریای شور و تلخ و ظلمانی. من البحر العجاج ظلمانیه. بعد دستوراتی به اینها داد. به عقل هر دستوری که داد، عقل اطاعت کرد، گفت برو خب برگرد، برگشت، ولی به جهل دستوراتی رو که داد، جهل نصف نیمه اطاعت کرد، گفت برو، رفت، ولی وقتی بهش گفت برگرد دیگه بر نگشت، استکبار ورزید. خب از اینجا یک کمکی میتونیم تصور بکنیم که این جهل چیه. خب امام علی تفسیری دارن در این شرح حدیث جنود عقل و جهل که عقل چیست؟ میگه بسا احتمال دارد که چنین باشد، توضیحاتی دادن. جهل چیست؟ بسا احتمال دارد که چه، اونجا توضیحاتی دادن، بحث مفصلیه، من الان بنای بر ورود به اون بحث رو ندارم، فقط میخوام اون نقطه‌ای که جناب آقای دکتر مبینی فرمودن، من این حدیث یادم اومد، دیدم مناسبت داره که این حدیث رو بگم، اون زیلش محل بحث منه. بعد امام شروع کردن بر شمردن جنود عقل و جنود جهل. برای عقل 75 تا جند ذکر کردن. ما امروز میگیم شاخص، میگیم ویژگی. حضرت تعبیر فرمودن به جنود، جمع جند. و برای جهل هم همینطور، یعنی هر، حتی اونجا در حدیث داره که وقتی خدای متعال برای عقل جنودی قرار داد، جهل شکوه کرد، گفت شما برای عقل یه جنودی قرار دادی، این بس ما چی؟ خدای متعال ضدش رو هم برای جهل قرار داد، مثلا الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. خیر وزیر عقله. یه مملکتی رو تصور بکنید که عقل حاکم و فرمان روای او هست، یه وزیری میخواد، میگه خیر وزیر منه. جهلم یه مملکتیه، اونم یه وزیری میخواد، میگه شر وزیر منه. دوتا مملکت، دوتا نظامات، دوتا سیاست، دوتا اقتصاد، دوتا فرهنگ، بله؟ یه نظام سلطه‌ای مثل امریکا، این جهله، وزیرش هم میشه شر. ابلیس جهل کله، امام میفرماید ابلیس جهل کله، رسول الله صلی الله علیه و آله عقل کله، عقل کله، یعنی همه عقول برمیگرده به اون حضرت. ابلیس جهل کله، وهم کله، همه وهمهای جزئی و جهلهای جزئی برمیگرده به اون. جهل مظهر عالم ملکه، مظهر دنیاگرایی طبق تفسیر امام. عقل مظهر نیل انسان به عالم و عالم بالاست، از ملکوت هم رد میشه به جبروت میرسه و بلکه مافوق جبروت. در جهل شهوتگرایی، غضبگرایی، شهوت مسلط میشه بر رفتار فرد، غضب مسلط میشه بر رفتار فرد، رئیس وجودش شهوت میشه، غضب میشه، یا شیطنت میشه، و رئیس وجود فرد شیطنت میشه. شیطنت جنسش معرفتیه، تا معرفت باطله. شهوت و غضب جنسش انگیزشیه، ولی انگیزه هایی که به سمت نادرست انسان رو میبره. ما برای اینکه یه رفتاری ازمون سر بزنه، دو دست محرک لازم داریم، یه دست محرک های معرفتی، یه دست محرک های انگیزشی. فقط با محرک های معرفتی از ما رفتار سر نمیزنه. ممکنه شما به یه چیزی خیلی هم علم داشته باشید، یک کسی تعریف میکرد، میگفت که توی آمریکا یک استاد فلسفه بود، فلسفه تدریس میکرد، بعد آمده بود تو خیابون، رفته بود کنار اینایی که فال میفروشن، از این فال میخرید ببینه که بختش چیه و اینا. این گفته بود بهش که تو استاد فلسفه هستی، آقای این فال چیه دیگه میخرینا؟ گفت اون حرفه منه، حرفه من تدریس فلسفه است، اما زندگی من به اون ربطی نداره. این ممکنه فرد فلسفه دان باشه. ببینید ممکنه مثلا یک کسی فقه دان باشه، یعنی آراء فقها رو همه رو قشنگ بلده. این آقای سهیونیسته کی بود؟ آقای برنارد لوئیس. این برنارد لوئیس شما آثارش رو میخونید توی اسلام شناسی، میبینی که عجب مسلط بوده بر آثار و منابع اسلامی. آقای زبان سیاسی اسلامش رو ببینید. آقا شیخ طوسی در نمیدونم مبسوط در جلد فلان اون خط پنجم چی گفته؟ حرفش اینه دیگه، اسلامو همشو مسلط شده که وقتی اگه ازش بپرسن که مسلمان ها چطوری فکر میکنن، این بگه اینجوری فکر میکنن. قرآن حرفش اینه که مثلا قرآن رو بلده، ولی نه برای این که بگه خدا این رو فرستاده به یک پیامبری، بله اینجور نگاهی نداره. یا میگه که مثلا پیامبر مسلمان ها مثلا یه نابغه ای بوده، یعنی دیگه حالا یه مستشرقین دیدید دیگه وقتی خیلی دیگه خوب بشن، آدم های رو به راهی بشن، میگن که بله فلانی اسم حضرت رو میارن، میگن یه نابغه ای بوده، یه آدم بالاخره دلسوز برای جامعه خودش بوده، این حرفا رو بالاخره آورده و اینجوری خواسته که جامعه رو یه سر و سامانی بده دیگه. حالا اگر افرادی هم باشن که غرض و مرض دارن، که اونا که همو حرفای مشرکان رو میزنن دیگه، حالا اگر فرصت شد در ادامه اشاره میکنم انشاءالله. کسی که جنود جهل برش حاکمه، مملکتی که جنود جهل برش حاکمه، وزراش هم میشن شر. منبع معرفتیش میشه منابع معرفتی نامعتبر، منابع معرفتی وهم‌آلود شیطانی. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. پس منبع معرفتی، محرک های معرفتی میتونه معتبر باشه، اینا میشن از جنود عقل، میتونه نامعتبر باشه، میشن از جنود جهل. معرفت های ناقص، معرفت های ملحق به دسته دومه دیگه، چه جزء جنود جهل. حال معرفت معتبر ما میگیم وحی، عقل، تجربه‌ای هست که در محدوده خودش باشه، با ضوابط خودش باشه و با یک شرایطی شهوده. ولی وقتی شما میرید اون طرف بهش میگی منبع معرفتی چیه، وحی رو میذاره کنار، عقلم، اون عقلی که دین میگه یعنی العقل و ما عبده به الرحمن، اونم میگذاره کنار، یه عقل حسابگر، یه عقل جزوی، یه عقل معیشت به اصطلاح که ما بهش میگیم وحی. تو منابع دینی به اون دیگه نمیگن عقل، این عقل دو دو تا چهار تا، یعنی شما مثلا سرید بقیه باید کلاه بذاری تا به سود برسی، این که عقل نیست، این وهمه، این شیطنته، یا یه تجربه ناقص. یه علم ظاهری رو میخواد تعمیم بده به همه ساحت ها، کلن بشر رو بریده از عوالم بالا پیش بخواد ببره. ولی اگر شیطنت آمد، مشکلی که ایجاد میکنه اینه که حتی همون منبع معرفتی تجربه هم زیر دست و پا له میکنه، یعنی به همون منبع معرفتی تجربی هم اتکا نمی کنه، عکسش عمل میکنه. مثلا میگه ما برای حقوق بشر تلاش میکنیم، ولی خودش هم میدونه که دروغ میگه، یعنی طبق همون داده های مادی خودش هم عمل نمیکنه، برخلافش عمل میکنه، چون ابلیس ویژگیش اینه دیگه. و قاسم او ما اینی لکما لمنن ناسهین، میدونیست دروغ میگه دیگه، ولی و قاسم او ما اینی لکما لمنن ناسهین، به اون قسم میخوره. بعد میگه من میخوام شما رو به مقام خلد برسونم، به ملک لاولا برسونم، به کجا بله. یعنی تازه این تبلیغات اینا هنوز به تبلیغات ابلیس نمیرسه، تبلیغات ابلیس خیلی جلوتر بوده، قائل به یک مقام خلدی بوده. بخش پایانی حدیث شاید من هست به این بست که وقتی امام میشماره اینها رو، البته الان دو نسخه ای که هست 75 تا نیست، 78 تاست که حضرت امام تحلیل میکنن که این چطور شده. میفرماید بعضی ها چون مشابه همه، احتمالا اینا بعدن حالا راوی که خواسته نقل بکنه یک کم دقتی شده یا نه، منظور از 75 یعنی زیاد، حالا اینطور نبوده امام بخواد که مثلا دقیقاً 75 تا بشموره. اینایی که الان تو کافی موجود دست ما هست بشمارید میشه 78، 75 تا این بر، 78 تا اون بر، هر طرف 78. خیلی حدیث هم، یک حدیث راهبردیه، تحتدو نگه اینا رو یاد بگیرید، به اینا متصف بشید، دیگه از راه به بیراه نمیافتید. خیلی حدیث مهمیه. در پایان حدیث مطلبی فرمودن امام صادق علیه السلام، فرمودن که خب کی حالا اینا رو بهش آراسته هست؟ فرمودن که انبیا، نبی، به همه اینها آراسته نیست جز نبی یا وصی نبی، اوصیا علیه السلام، ائمه علیه السلام، معصومین علیه السلام. بعد فرمودن که این قسمتش شاید مثلا من اینجاست، او مؤمنون امتحن الله قلبه لل ایمان، یا مؤمنی که قلبش از امتحانات و آزمایش‌های الهی که در مسیر ایمان او قرار داده شده سربلند بیرون آمده باشه. یعنی فقط معرفت به این جنود عقل کفایت نمی کنه، محرک‌های انگیزشی هم باید درست شده باشه، علاوه بر محرک های معرفتی، محرک های انگیزشی هم باید درست شده باشه. یعنی چی شده باشه؟ یعنی اون چی که در قلب ما هست، یعنی اون انگیزه ها، شهوت باید درست شده باشه، شهوت باید به تبعیت عقل در بیاد. اگر شهوت ریاست عقل رو بپذیره، از امتحان سربلند بیرون بیاد، تبدیل میشه به قوه عفیف. میل در وجود انسان هست ولی عفت داره، حدود الهی رو رعایت میکنه، طرف غذا میخوره ولی چیزی رو که خدا اجازه داده، ثروت جمع میکنه ولی ثروتی که خدا اجازه داده، نیازهای جنسی خودش رو تأمین میکنه ولی در چارچوبی که خدای متعال گفته، میشه عفت. و قوه غضب هم تحت ریاست عقل قرار بگیره، اگر قوه غضب تحت ریاست عقل قرار بگیره میشه شجاعت، سلطه نمیشه. اگر غضب تحت ریاست جهل قرار بگیره سلطه ازش در میاد، سبوعیت ازش در میاد، ولی اگر تحت ریاست عقل قرار بگیره میشه شجاع انسان، در برابر ظلم می ایسته، از مظلوم دفاع می کنه، وهم چی میشه؟ معرفتی بود وهم دیگه. وهم اگر ریاست عقل رو بگیره تبدیل میشه به حکمت، تبدیل میشه به بصیرت. ولی اگر نیاد زیر ریاست عقل، بره زیر ریاست جهل، تبدیل میشه به شیطنت. خب پس هم محرک های معرفتی هم محرک های انگیزشی هر دو دسته باید درست بشه. اینه که وقتی شما به قرآن کریم مراجعه میفرمایید، در قرآن کریم بحث عقل و بحث جهل جایگاه مهم میداره. در بعضی از سوره ها وقتی میخواد راجع به انسانهایی که عقل رو زیر پا گذاشتن صحبت بکنه، میگه اینها شر دواب هستند. خب کدوم سوره هست که کلمه شر دواب درش به کار رفته؟ سوره مبارکه انفال هست. دو بار اصطلاح شر دواب در قرآن به کار رفته، هر دو بار در سوره مبارکه انفال هست. یک بار هم اصطلاح شر البریه و خیر البریه رو داری که اون تو کدوم سوره هست؟ در سوره مبارکه، بله کمک کنید، بیانه، به نظرم در سوره مبارکه بیانه هست. خب اگر من الان این آیه ای رو که در سوره مبارکه انفال آمده براتون پیدا کنم، ان آیه 20 آیه مبارکه 22 یکیشینه، دوبار تو این سوره داره، ان شر الدواب عند الله. خیلی عجیبه، شر بدترین موجودات زنده، بدترین جانداران، نگفته بدترین انسان ها، چون میگه بدترین انسان ها باز طرف انسان یعنی هست، ولی بدترین انسان نه. ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. جنود عقل و اینات بفرمایید، اینجا میگه لا یعقل. عقل لطف خدا به انسانه، هدیه خدا به انسان هست. نفخت و فیه من روحی، این روح، روح و ریح میده از یه ماده هست دیگه، یه نسیمی به انسان وزیده از جانب خدای متعال. چه لطف بزرگی. ولی نفخت و فیه من روحی، من از خودم یه نسیمی به تو رسوندم. ما خب خیلی نمیدونیم چیه. یسالونه که عن روح، قل روح من امر ربی، حالا چیه چطوریه، ولی یه نفخه این، یه برکت این عقله که انبیا آمدن که لیوثیبوا لهم دفائن العقول. حالا این آیات قبل و بعدش هم آیات مهمیه دیگه. آیات قبل و بعدش، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. ما یه یا ایها الناس داریم، یا ایها الناس مال خطاب اول حضرته، یعنی میگه مرد به همه میگه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تهتدون تفلحون. ولی وقتی طرف میاد میگه که اشهد ان لا اله الا الله، ایمان میاره دیگه، یا حالا که ایمان آوردی یه سری تعهداتی رو پذیرفتی، باید این تعهدات رو انجام بدی. اون مشرک خب اطاعت خدا و پیغمبر براش معنا نداره، مشرک هنوز اصلا ایمان نیاورده، اصلا اسلام رو نپذیرفته. اینا رو خیلی ها اشتباه میکنن، یعنی میگن من مؤمن شدم، آقا پس چرا به من دستور میدی؟ گفته و ما علی رسول الا البلاغ، و ما علی رسول الا البلاغ مال اون مرحله اوله، مال اون انسان مشرکه. لا اکراه فی الدین مال اونجاست، یعنی تو تصمیم بگیر. ما مگه الان نمیگیم اصول دین تحقیقی است؟ تقلیدی نیست که اصول دین، طرف میخواد اصل اسلام رو بپذیره و تحقیق کنه. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. مثلا اگر یه مشرکی، یک غیر مسلمانی از خارجی ها به شما بگه آقا من میخوام راجع به اسلام تحقیق بکنم، بگو بفرمایید، حوزه علمی قوم مرکزی تأسیس کرده اینجا مخصوص شما هاست، بفرمایید اینجا یک ماه، یک هفته، دو ماه مطالعه کنید، ویزا به شما میدیم، همه چی فراهم، بعد تشریف برید کشور خودتون بیاندیشید میخواید ایمان بیارید یا نه. اما طرف آمده میگه که سمعنا و اطعنا، آقا مسلمان شدیم، ایمان آوردی. حالا که ایمان آوردی، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، باید اطاعت کنی از خدا پیغمبر. و لا تولوا عنه و انتم تسمعون، بعد میفرماید و لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. میگه چشم، ولی بی خود میگه چشم، میگه شنیدم، اطاعت، بی خود میگه. خیلی ما چقدر مسلمان های اسمی داریم برای امام صادق علیه السلام، امام صادق قرآنی، حالا امام صادق علیه السلام چی فرموده؟ نمیدونم چی فرموده. یه جمله از امام صادق علیه السلام بگو برای ما که والا میگن ایشون خیلی حرف داره ولی من چیزی بلد نیست. خانگه نشد که بله. بعد میفرماید ان شر الدواب به عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون. خب اون آیه دیگه، من چون رو قرآن خودم حاشیه میزنم زود اینا رو میتونم پیدا کنم، 55 ها، اونجا کفار رو میگه، میگه کسی که کافره شر دوابه. پس فهمیدیم لا یعقلون یعنی لا یؤمنون. خب آیه 55 فرمودید، بله بله درسته. ان سوال ازتون میکنم، میخوام کمک هم کنید، آنه ما هم امتحانتون کنم. ان شر دواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. پس آقا شر دواب، بدترین موجودات زنده، نمیدونم اینو فکر کنم آقای طباطبایی دیده باشه، این یه سریالی امریکایی‌ها ساختن از سال 2010 دارن میسازن، 10 فصلش تا حالا اومده، به نام The Walking Dead، مردگان متحرک، The Walking Dead، مردگان متحرک، هم اسم دیگه شو شاید شد زامبی ها. این مردگان متحرک یعنی طرف میمیره بعد یه بخشی از مغزش فعال میشه دوباره زنده میشه، ولی مرده هستن، مثل انسان اولیه دیگه نمیشه. اینکه دوباره زنده شده، یه بخش کوچکی از مغزش فعال شده که اینا اصطلاح میگن همون فقط بخش حیوانیشه، بخش درنده خوییشه. خب این وقتی راه میفته فقط دنبال موجودات زنده میگرده که به عنوان غذا اینها رو بخوره، ولو خواهر برادر خودش باشه، ولو خواهر برادر خودش باشه، ولو مثلا مادر بچه ها باشه. این مادره شده زامبی، شده مرده متحرک، میاد بچه ها خودش رو میخوره، میاد همسر خودش رو میخوره، یعنی
و این فرد مقابل هم برای اینکه خودش رو یعنی از دست اون نجات بده مجبوره که اون رو بکشه. جالبه که مرگ هم اینه که فقط باید به مغزش بزنن که بمیره، یعنی اون بخشی از مغز که زنده شده. گفتم اینا چقدر آموزهای قرآنی ما رو خوب به فیلم در آوردن. یعنی ما اگه میخواستیم بگیم این شر دواب چطوریه یا شر البریه چجوریه، نمیتونستیم به زیبایی که توی این سریال توضیح داده شده بگیم. خب پس ما حالا بیاییم سوره مبارکه فرقان ببینیم که اینا وقتی کافر شدن، وقتی عقل رو گذاشتن کنار، وقتی ایمان رو گذاشتن کنار، چی میگفتن به پیغمبر؟ بخوام کم کم به مستشرقانم برسم. سوره مبارکه فرقان، سوره شماره چنده آقای دکتر ریس آزاده؟ سوره 24 فکر کنم 24 بود. چرا سوره ها شماره نده؟ بله آقای مبین قرآن خونه تو عوض. بله سوره شماره تو ذهن من 24 پیداش کردم. بله سوره مبارکه فرقان رو بیارید. دو تا سوره داریم با تبارکه شروع شده دیگه، دو تا سوره داریم توی قرآن کریم که با تبارکه شروع شد. یکی هم سوره مبارکه فرقانه، یکی دیگه هم سوره مبارکه دیگه پیداش کردم آجا یکی هم سوره مبارکه ملکه، تبارک الذی. این تبارک الان تو این سوره خیلی به کار داره. تبارکه 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 برکت. برکت چیه؟ برکت یه نعمتی که از بین نمیره، زوال نداره. تبارک الذی بیده الملک، ملک قدرت خدا زوال درش نیست، هرچند که الهی بشه زوال درش نیست دیگه. و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. در سوره مبارکه فرقان که مستحضری دیگه، سوره مبارکه فرقان سوره دفاع از قرآن و وحی در برابر و پیامبر و حضرت رسول صلی الله علیه و آله در برابر بهانه هایی که مشرکان می گرفتن. چی می گفتن؟ و قال الذین کفروا. کفروا هم در قرآن با کفر فقهی فرق داره. کفروهایی که تو قرآن هست یعنی اینایی که حقایق رو می پوشوندن، یه معنی عام می داره، معنی لغوی داره. مشرکان، غیر مشرکان، اهل کتاب، حتی مسلمان هایی که مثلا منافق بودن، هر کسی حقیقت رو لذا تو قرآن به کشاورزا هم یه جا میگه چی؟ کفار. کفار یعنی اون که بذر رو زیر زمین پنهان میکنه. کاف به کشاورز میگیم کافر چون بذر رو زیر زمین پنهان میکنه. به ابر میگیم کافر چون که جلوی نور خورشید رو میگیره. بعضی وقتا افراد حواسشون نیست میگه ای اینجا چجوریه مثلا کشاورزان کافرن نه معنای لغوی منظوره کسی که بعض رو زیر خاک میکنه. و قال الذین کفروا، اینا که کافر شدن چی میگفتن؟ میگفتن یک هم هذا الا افکن. خب این چیزی که پیغمبر آورده، حالا اون که نمیگفتن پیغمبر، اسم حضرت رو میگفتن، یه مطلب وارونه ایه، یک دروغی بیش نیست. افت به هر چیز نادرست گفته میشه، هر چیزی که حقیقت نه. ماجرای افت کم میگن افت یعنی اینکه اونجوری که میگن نبوده. افت کن افتراهو، داره به خدا دروغ میبنده. یک مطلب غیر واقعی رو به خدا ربطش میده. بعد دیگه چی میگفتن؟ و عانه علیه قوم آخرون. یه عده یه جا نشستن دارن برای این میبافن، میدم به این، این بیاد بگه، کمک میکنن و اعانه علیه، اعانه هم اعانه کمکش میکنن علیه بر این قرآن قوم آخرون، یه عده، یه تیمی هستن، یه گروهی هستن، اونا درست میکنن میدن به این، این میاد میگه. فقط جا او ظلمن و زورا، چه حرف خدا متعال، میگه چه ظلم بزرگی میکنن، چه حرفای زور، باز بالاتر از دروغه ها. فقط دروغ اگه فقط بود که خب میگفت که مثلا کذب بود، یه چیز بالاتر از دروغه، قبحش بیشتره دیگه. چی میگفتن؟ و قالو اساطیر الاولین، ببینید این امیر مایزی اخیراً این کتاب تاریخ قرآن رو نوشته و که ما بریم ببینیم که در همون زمانی که قرآن نازل می شده افرادی که اون زمان بودن اونا می گفتن این چیه؟ اگه می خواهیم بدونیم که قرآن چیه بینیم هم اونا چی می گفتن چیه؟ همونه مثلا. خب همین تو قرآن آمده، اینا جوابش هم داده شده. دیگه چی می گفتن اینها؟ و قالو اساطیر الاولین، آقا این اسطوره های پیشینیانه، الان هم میگن آقا، الان آقا قرآن مال 1400 سال پیش، شما الان میخواید که جامعه پیچیده الان رو شما، خب این رو مشرک عصر نزول قرآن هم میگفته، مگه سخن خدا کهنه میشه؟ مگه حرف حق کهنه میشه؟ مگه عدل و ظلم کهنه میشه؟ مثلا 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد که دزدی بد بوده الان هم دزدی بد، موقع عدل خوب بوده الان هم عدل خوب. بله یه چیزایی هم هست متحول میشه. مثلا شما میگید قدیم خانه های گلی میساختن یا نمیدونم یک طبقه میساختن یا سیاه چادر بود، حالا علم دانش خانه‌سازی پیشرفت کرده 100 طبقه می‌سازن، خیلی خوب. پس اون زمان که خونه گلی می‌ساختن ممنوع بوده، الان هم ممنوعه. 100 طبقه هم بسازی قصد ممنوعه. در زمین دیگران خانه مکن، خونه ساختن تو زمین غصبی ممنوعه. آزار و اذیت همسایه ممنوعه. حالا شما بگو 10000 سال پیش چطوری بوده الان؟ اینا ربطی نداره. شما امروز یه ابداعی میکنی، مثلا یه غذای جدیدی میسازی، خب اشکال نداره، ولی موادش باید حلال باشه. کسی گوشت خوک رو به هر روشی که بپزه این حلال نمیشه. گاه ما با یک روشی میپزیم که دیگه جدیده، خب گوشت خوک حرامه. گوشت ذبیحه حلال رو شما زیبا بپرس، هم یک روش جدید برش کار نداره. دیگه چی میگفتن؟ و قالو اساطیر الاولین اکتتبها، براش می نویسن و هیتم لالعی، براش املا میشه بکرتن و اصیلا. خدا جواب میده، قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض نوکان غفور الرحیم. و قالو، دیگه چی میگفتن؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. دیگه چی میگفتن؟ لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. اصلا چرا فرشته باهاش نیامده؟ او یلقا الیه کنز، اصلا چرا طلا نداره؟ چرا پول نداره؟ او تکون الله جنتون، چرا باغ نداره؟ یکل منها، چرا ثروتمند نیستن؟ اینم جز بهانه‌هاش. قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اوجش اینه، اینی که شما دارید ازش اطاعت میکنید جن زده است، سحر شده است. باز میگه تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک تا فلان، بعد میاد اینجا دوباره اشکالات اینا رو میگه. قالو من پیداش کنم، بله، و قال الذین لا یرجون لقاءنا، ها اونجا جواب میده، چند تا آیه بعد میگه و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. تا حالا هر پیامبری اومده همین طور بوده؟ اینا میگن ما ابراهیمی هستیم. خب مگه ابراهیم یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق نمیکرد؟ اون یکی ها میگن ما موسوی هستیم. خب مگه حضرت موسی بشر نبوده؟ اون یکی ها میگن ما عیسی، بله همه انبیا همینطوری بودن. چرا یه حرفای جدیدی میزنن؟ و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنه و تصبرون، میتونید مقاومت کنید. و کان ربک بصیرا و قال الذین لا یرجون لقاءنا، یه اشکال دیگه میگرفتن. اینایی که امیدی به لقاء ما ندارن، یعنی حالا یا اصلا قیامت رو منکرن که امیدی به لقاء ما ندارن، یا اصلا این چیزا رو قبول ندارن، بالاخره چی میگن؟ لولا انزل علینا الملائکه. آقا اصلا چرا ملائکه بر خود ما نازل نشده؟ چقدر از خود راضی ها، یعنی چقدر خودشونو، حالا اون آیه دیگه داره میگه علی رجل من القریتین عظیم، از این بقیه آدم های مهم چرا نازل نشده؟ او نرا ربنا، اصلا ما چرا خودمون مستقیم خدایمون و ربمون رو نمیبینیم؟ چرا با ما حرف نمیزنه؟ لقد استکبروا فی انفسهم، خیلی برای خودشون نوشابه باز میکردن، خیلی خودشونو بزرگ میدیدن. مثلا ملائکه بعد اصلا بر خود ما نازل بشه، مثلا فلانی فقیر یتیمه، اصلا حرفا چیه؟ و عتو عطوفن کبیرا، سرکشی میکردن، چه سرکشی های بزرگی، چه مثلا متوجه قباحت کارشون نبودن. البته روز قیامت که بشه اینا جزای این عملشون رو میبینن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ذل المجرمین و یقولون حجرم محجورا. حجرم محجورا هم تو همین سوره دوبار آمده. این حجرم محجورا یعنی قاطی نمیشه، مرزها قشنگ معلومه، باطل این بره حق این بره، التقاطی نیست. روز ورود ممنوع، از این خط این ور حق اون ور باطل. حالا اونجا آیه بعدی که چند تا آیه بعده مرج البحرین یلتقیانه که اونجا میگه هذا عذب فرات و هذا چی؟ ملح اجاج، ها همون اجاج رو که تو حدیث هم آمده بود به کار برده. بعد میگه حجرم محجورا، این قاطی نمیشه، حق و باطل اینجوریه. این جز آیات یکمکی سخته برای بعضی از مترجمان و مفسران. خب میگه وضعیت اینها که روز قیامت چی میشه؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ولقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعضی ها خیال خودشون راحت میکنن، میگن آقا ببین اصلا منظور حضرت که ما که نیستیم، که ما نیستیم منظور، ما قرآن هم نخونیم اشکالی نداره. منظور چی بوده؟ منظور این مشرکانی هم که این همه عیب و ایراد و بهانه گرفتن. اینجا حضرت شکایت میکنه به درگاه خدا، میگه یا رب ان قومی، این قوم من، ببین این مشرکان اینا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب اگه اینجوری بگیم که باید بگیم شأن نزول مخصص شده اینجا دیگه، در حالی که کسی هم چه حرفی راجع به قرآن نمیزنه که شأن نزول مخصص نیست. شأن نزول بهانه‌ایه برای نزول آیات، اما این کتاب تا انسان هست دستورالعمل زندگی انسانه، نقشه زندگی انسان، فرق نمی‌کنه صدر اسلام باشه، الان باشه، در آینده باشه. اگر کسی قرآن از زندگیش کنار رفت، اون مشمول این میشه. یعنی شکایت حضرت متوجه او هم میشه که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اینایی که میگه آقا اما علی رسول الله البلاغ، خب بابا اگه پیغمبر فقط بلاغ بود و تمام که دیگه عدو واسه چی میخواست؟ بله برای چی دشمنی میکردن؟ بحث این نیست. وقتی طرف آمد گفت سمعنا و اطعنا، بعد حالا جامعه سازیه، بعد دولت سازیه، بعد تمدن سازیه، تحقق این جنود عقله، تحقق جنود عقله، تحقق ولایته. در اول سوره مبارکه ممتحنه چی می‌فرماید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این اولیاء یعنی چی؟ در این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که از حضرت آقا هست و هم تفسیر سوره مبارکه ممتحنه که ایشون مستقلن هم تفسیر کردن چاپ شده، اونجا می‌فرماید بعضی ها فکر کردن که این اولیا یعنی دوست، یا دشمنان مرا که دشمنان شما هم هستن، در حالی که دشمنان شما هم اینا رو عنوان دوست اتخاذ نکنی. خیلی خوب آقا ما با اینا قهر میشه، حالا چیکار؟ تمام؟ برای این اشتباه اصلا آیه رو اشتباه معنا کردن. نه، بس فراتر از اینه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده تا آخر. درست حالا شأن نزولش حاطب ابن ابی بلتعه و اون بحثا بوده، اما این میخواد بگه که با دشمنان من که دشمن، هر که دشمن خدا باشه دشمن انسان هم هست دیگه، با دشمنان من که دشمنان شما هم هستن هم جبهه نشید. اولیا یعنی هم جبهه شدن، یعنی دوستیی که وابستگی و پیوستگی به دنبال میاره، دوستیی که همبستگی و پیوستگی و وابستگی به دنبال میاره. با اونها ید واحده نباید بشید شما. خب حالا ما با اونها نمیخواییم که چیکار باید بکنیم؟ شبکه ولایت خودتون رو ایجاد بکنید. ولی من دیگه آیاتش رو صرف نظر میکنم، شما ببینید آیات پایانی سوره مبارکه انفال، آیات سوره مبارکه مائده، همین آیات سوره مبارکه ممتحنه و فراوان. ببینید من یکی از اشکالاتی رو که متوجه شدم بعضی وقتا ما داریم، واژه های قرآن رو درست معنا نمی کنیم. وقتی واژه ها درست معنا نشه از اون بار راهبردی خودش می افته، مثل همین لایعقلون ها، مثل جاهلیت ها، حمیت الجاهلیه، مثل همین اولیا. در همون تفسیر سوره مبارکه ممتحنه حضرت آقا فرمودن که اگر کسی به این آیه و آیات ولایت بخواد عمل بکنه، سه تا لازمه داره. یکی در سطح درونی جامعه اسلامیه، در داخل جامعه اسلامی، یکی نسبت به دشمن و بیرون، یکی هم در ارتباط با رهبر. سه تا لایه پیدا میکنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی این که از دشمن تبری بجوید، براعت دید، پس دشمن رو باید بشناسید، بشناسید دشمن کیه، چی میگه، چی کار میکنه، توته آشتی ازش تبری بجوید، چه براعت. دو، و با او همجبهه نباید بشید، مراقب باشید حرفی که میزنید، عملی که میکنید، اقدامی که انجام میدید، یه چیزی نباشه که دشمن هم همونو تعقیب میکنه. خیلی مهم. تو بیانیه گام دوم به یه عبارت دیگری آمده، مرزبندی با دشمن، سیاست خارجی، عزت ملی، سیاست خارجی، شناخت دشمن، مرزبندی با دشمن، با این تعابیر آمده. دو، مؤمنین رو بشناسید در درون جامعه اسلامی، با هم یه جبهه ولایی رو تشکیل بدید. این میشه تولی، اون شد تبری، این میشه تولی. با هم ید واحده بشید، هم جبهه بشید، هم بستگی داشته باشید، چون ولایت یعنی چیزی فاصله نشه بین دو چیز دیگه. خب چی تضمین میکنه اون تولی و این تبری رو؟ رهبریه. یعنی من از کجا بفهمم دشمن رو درست شناختم یا نه؟ کیه که میگه دشمن کیه، دوست کیه؟ اون رهبره دیگه. حالا رهبر در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله خود حضرته، در عصر ائمه علیهم السلام هستن، در عصر غیبت میشه فقیه جامع و شرایط دیگه. ولی اگه هر کسی خودش بگه که من خودم دوست و دشمن رو تعریف میکنم، سه تا بعد پیدا میکنم. ببینید چقدر شبکه منسجم و محکمی میشه. این هم چیزیه که مکتب اهل بیت برش تأکید میکنه. فهم قرآن کریم، فهم درست قرآن کریم، فهم راهبردی قرآن کریم، فهم اهل بیتی علیه السلام. الان کسانی که به کمک اهل بیت قرآن رو فهم نمی‌کنن، با حدیث جنود عقل و جهل امام صادق قرآن رو فهم نمی‌کنن، مشکلشون چیه؟ ولایت رو گذاشتن کنار دیگه، میخواد به اسلام عمل بکنه بدون ولایت. من میگم به جای 4 تا پایه 3 پایه‌ای میشن. یعنی تفکر شیعه 4 تا پایه داره. اول امامت، ولایت، رهبری الهیه، بعد این رهبر الهی دین رو برای ما توضیح میده، میگه که قرآن چی میگه، سنت پیغمبر چیه، بعد امت شکل میگیره، بعد دولت شکل میگیره. یعنی دولت در مرتبه چهارم شکل میگیره. رهبر به کمک امت برای اجرای مکتب و دین دولت رو تشکیل میدن. خب اما اینا چیکار میکنن؟ اینا میگن که نه، از اون پیغمبر اینطوری بود، الان دیگه اینجوری نیست. امت برای اجرای شریعت دولت را تشکیل میدهد. خب رهبری کو؟ رهبری الهی کو؟ اینه که آقای مرسی یه سال هم نمیتونه حکومت بکنه، با اسرائیل هم سفیر مبادله میکنه از عجایب. یعنی اگر احتیاج به اجتهاد هم نداشت، هم سوره مبارکه ممتحنه رو هم از رو میخوندن که فرمود ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، و آیه رو انشاءالله اشتباه نخونم، نمیگه ان تولوه، خدا نهی میکنه که با اینا رو رابطه برقرار بکنید، سفیر مبادله. بابا اینا دشمن شما هستن، اینا دشمن شما. فرق دوست و دشمن رو تشخیص نمیدی؟ پس یک 4 رکنی داریم، یه 3 رکنی، اون ناقصه، چون نتیجه تابع چیه؟ خص مقدماته. حالا ما در رابطه با مستشرقان چیکار میکنیم؟ برید مستشرقان عرض کردم خیلی خیلی خوب باشن دیگه میگن پیغمبر یه نابغه‌ای بوده، دلسوز جامعهش بوده. مسیر مستشرقان برای ما مسیر گسترش معارف الهی، یعنی من باید بدونم بقیه چی میگن تو دنیا تا بعد بتونم قرآن رو از محجوریت در بیارم دیگه. یک وجهش اینه. چی میگن؟ ببینید قرآن در سوره مبارک فرقان اصلا میتونست اشکالات مشرکان رو نیاره، بله؟ اصلا ما هیچی نمیگیم چی گفتم، هم بگه قرآن وحیه چنین چنان. ولی شما در سوره های مختلف، حالا من یه نمونش رو برای شما گفتم، در سوره های مختلف میگه که اینجوری میگفتم، اینطوری میگفتم، یعنی توهینی هم میکردن میاره بعد میگه جوابشینه. اولا تیپ های مختلف اینا شناسایی بشن، بعضی ها حرف های به درد بخوری دارن، بعضی ها زحمت های کشیدن، روش هایی دارن، مانا همه رو که بالاخره نقد یعنی نقاط قوت و ضعف رو شناختن. بله ببین چی میگن درباره قرآن ما. بعضی وقتا ما شگفت زده میشیم. من در آلمان رفتم اون مرکز کورپوس کورانیکوم، چند که تو قومم بعد تو تهران هم نمایشگاه بین‌المللی گاه اون آقای مارکس و اینا می آمدن از همون مجموعه. اینا از تمام نقاط دنیا نسخه های خطی قرآن رو جمع‌آوری کرده بودن، چندین هزار نسخه. میگفتن ما میخواییم یک قرآنی مناسب مسلمان اروپایی ایجاد بکنیم، یعنی اختلاف نسخ رو ببینیم بعد اون قرائتی رو بذاریم که برای مسلمان اروپایی خیلی چیز تره، مناسب تره. مبناشون همین آیه اول سوره مبارکه طه بود که طه بعدش چیه؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. قرآن که برای این نیامده که ما برای تو سختی به خودت بدی. حالا اصلا بحث چیزی دیگه نیست. خب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب یعنی شما یک کارهایی شروع کردن راجع به قرآن، یا تو بعضی حالا وقتمون تمامه دیگه نزدیک اذانی، بعد ما تو جامعه اسلامی میایم میبینیم که اصلا برای ما خیلی عادیه. اصلا شبمون روز میشه، روزمون شب میشه، حالا قرآن چی گفت؟ این آیات آیه پایانی آیه 20 سوره مزمل، یعنی واقعا برای خود من سواله که کسانی که قرآن کمتر میخونن یا حالا خودمونم هستیم جز اینا، این که میگه فقر او ما تیسر من القرآن، دوباره میگه فقر او ما، بعد میفهمیم بعضیتون مریضید، بعضیتون تو سفرید، بعضیاتون تو جهاد هستید، ولی بازم میگه فقر او ما تیسر من، سفرم عذر نمیشه، مریضی هم عذر نمیشه. این که امام راحل خدا رحمت کنه توی این روزهای آخر حیات مبارکشون رو تخت اونجا سرون وصل قرآن داره میخونه، فیلمو پخش میکنه، داره قرآن میخونه، با قرآن معنوس محشوره. این حالا چقدر مسلمون ها، چقدر ما خودمون، یا اولش این دیگه جزء سوره های اولیه هست دیگه، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بعد تو آیه 20 که بعدن نازل شده، چند سال بعد نازل شده، میگه که بله خدا میداند که تو نصف شب رو، یه سومش رو، بعضی وقتا دو سومش رو، ول و طائفتون من الذین معک، اگه درست یادم باشه، یه عده از اونایی هم که با تو ایمان آوردن این کار رو میکنید، اینو خدا میدونه. بعد خدا گواهی میده که این دستور اجرا شد از سوی حضرت ختمی مرتبت و تعدادی از مسلمان ها. ما در وهله اول میخوایم خودمون قرآنی بشیم، یعنی تکلیف ما هست. دیگه چطوری باید خدا متعال میگفت که فقره او ما تیسر من القرآن؟ یعنی هر چقدر فکر میکنه که یه ده چطوری با این آیه کنار اومدن، چون اگه ما تیسر باشه ها میگه فقره او مثلا من القرآن، دفعه میگه فقره او ما تیسر من القرآن. سلام علیکم. از خدا متعال میخوایم انشاءالله به همه ما توفیق بده با قرآن، با نگاه اهل بیت علیهم السلام و اطرت معنوس باشیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما میگذارم، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا. قرآن بدون ولایت ازش دایش داره. میره به بعضی از آیات میچسبه، اونم با یک نگاه خیلی ظاهری و خوش، آبروی اسلام و مسلمان هر چه هست میده، توجه به همه قرآن با نگاه اهل بیت علیهم السلام. یه سلامی هم به محضر امام صادق علیه السلام میدیم، رسم ادب رو به جا میاریم انشاءالله که دل بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایا الصادق یا ابن رسول الله. خدایا به ما توفیق ده آنگونه باشیم که خواست توست، به ما توفیق ده شاگرد قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، به ما توفیق بده به جنود عقل آراسته بشیم بیش از پیش انشاءالله، به روان انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، ذوی الحقوق، در گذشتگان متعلق به این جمع، شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، همه و همه غریق رحمت خودت بگردان. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع السلامه.